الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه مائده می باشد. سخن به این فراز رسید محضر مبارکتون که بعد از ذکر پاره از محرمات در شهر مقدس اسلام، خداوند سبحان فرمود الیومه يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نشانی داشتیم مثلا مبارکتون که خداوند سبحان سخن از روزی میگوید الیوم، علی که در اینجا وجود دارد در سر یوم آمده است، علی عهد حضوری است. این روزی که شما در آن حاضرید و اون رو حاضر می باشید و آگاه به این روز هستید، روزی است که یأس الذین کفروا، دچار یأس و هرمان و نومیدی کامل شده اند کفار از دین شما. فلا تخشوهم، نترسید از ایشان، خشیتی نداشته باشید، خشیت شما از خدایتون باشد. امروز روزی است که اکملت لکم دینکم، دین شما را ما کامل کردیم و تمام شد بر شما نعمت، پسندیدیم اسلام را به عنوان دین امروز برای شما. گفتیم منظور مبارک عزیزان، این روزی که خداوند از او یاد می کند در این فراز از سوره مبارکه مائده چهار نشانه دارد. نشانه اول اون که روز یأس کفار از اسلام است. کفار از اسلام و مسلمین مایوس می گردند. یک. نشانه دوم نشانه کمال دین است، روزی است که در اون دین کامل می شود. نشانه سوم آن که نعمت تمام می شود. توضیح گفتیم منظور مبارکتون که اساساً خود کمال اون حصول و اثر شی، اون اثر مطلوب شی هنگامی که بار می شود، این رو کمال می گویند. چون که اون انسان کاملانی است که اون آثار مطلوب انسانیت و عقلانیت در وجود او بار است. اون کمال سن فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، اون مقام کمال مثلا در چه انسانگی ظاهر می گردد، صبر فرمود. و تمام در شیء آن است که هنگامی که الشیء لا یحتاج الى امر زائد، وقتی یه شیء نیاز به اون ندارد که چیزی بهش بیفزایند، این میشه تمام. خداوند سبحان فرمود کمال دین و تمام نعمت. یه نکته دیگه فرق بین کمال و تمام هست که اون هم مفید فائده است. در اینجا خدمت آیان تکمیل کنم سخن رو، که اساساً کمال و تمام مراتبشون فرق می کند. اینو ما در همون مثالی که در خود قرآن دیده می شود بهتر می توان گفت. چه ما در قرآن نسبت به روزه هم تعبیر کمال داریم هم تعبیر تمام داریم. هنگامی که سخن در این باب است که یه انسان مسلمان وظیفه دارد مجموعه 30 روز یا 29 روز رمضان رو بگیرد، خداوند سبحان فرمود ولتکملن عده، عده را اکمال کنید. عده یعنی این 29 یا 30 روز رمضان، این رو اکمال کنید، باید به کمال برسانید. این اکمال است. اما هنگامی که بحث آن است که شما از سپیددم که به اصطلاح از وقت اون فجر صادق دهان رو بسته اید، باید تا زمانی که خلاصه کار اون وقت مغرب شرعی کامل است این لب بسته باشد. اگر شما دقیقی زودتر از موعد مغرب شرعی لب رو باز کردید، کل مجموعه روزه رو از بین بردید. اینجا خداوند سبحان دارد و اتم و سیامه الالیل، روزه را تمام کنید. ما در مورد روزه هم اتمام داریم هم اکمال داریم. فرق بین این و اون چه شد؟ آن بود که اگر مسلمانی آمد 20 روز رمضان رو روزه گرفت، اما 9 روز دیگر رو نتوانست بگیرد، یا اصلا گفت نمیخواهم بگیرم، من 20 روز روزه گرفتم من بعد نمیگیرم، یا انسانی 10 روز اول رمضان رو نگرفت، بعد یه مرتبه به خود آمد ای وای ما چه کردیم، چه اشتباه بزرگی کردیم، صاحب نفسی رسید او را از خود به هر حال برون آورد و با حقیقت آشنا کرد و این شروع کرد روزه رو گرفتن. 10 روز خورده است 20 روز میگیرد، آیا اینها با هم ارتباطی دارند؟ نه ارتباطی ندارند، ولو اینکه 10 روز خورده است 20 روز میگیرد، اینجا کارش درست است. هنگامی که بین آحاد یک شی به گونه ای ارتباط وجود دارد که هر کدام یه تمامیت مستقل میطلبد و ارتباطی در مجموع از باب صحت یکی بر دیگری نیست، اینجا اکمال گفته می شود. اما هنگامی که بین اجزا و آحاد یه شیء و حقیقت اونچنان پیوستگی وجود دارد که اگر یه جزءش خلل بپذیرد دیگه مجموع دچار خلل می شود، اینجا اتمام است. بحث یه روز اتمام است. شما اگر از اون 14 ساعت 12 ساعتی که روزه گرفتید، 13 ساعتی که روزه گرفتید، 5 دقیقه‌شو بخورید، کلش نتیجه تابع اخص مقدمه این شده است، مجموعه روزه را از بین بردید، همه از بین رفته است. اینجا اتمام است و اونجا اکمال است. فرمود خداوند سبحان در مورد دین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تعبیر کمال رو در مورد دین خداوند سبحان به کار برد اینجا. اون اجزاء مستقل دین جایگاه خیش رو می‌یابد امروز و اونگاه این اجزاء پیوسته نعمت امروز به تمام میرسد. اون نعمتی امروز عرضه می شود که وابستگی به تمام نعم الهی دارد، روحی است که در پیکر تمام نعمتها دمیده می شود. اگر اون باشد چون که صد آمد نوتن پیش ماست و الا نعمتهای دیگر هم رنگ و بویی ندارد. این هم باز ظریفه است که در اینجا دیده می شود که از باری تعالی اعمال می فرماید. اونگاه نشانه چهارم آن بود که ورزیت لکم الاسلام دینا، دیگه شما الان به رتبه ای از اسلام رسیدید که خدا از شما قبول می کند. این رضیت لکم الاسلام دینا اشاره کردم، رضایت خداوند از اسلام که ان الدین عند الله الاسلام، خداوند دین رو اسلام قرار داده است، از آدم تا خاتم اسلام است، اون تسلیم است. اما در این حال نقطه ای که اینجا وجود دارد، در رضیت لکم الاسلام دینا، امروز شما نگرشتون به اسلام به گونه ای شده است، شما به رتبه ای و درجه ای از اسلام رسیدید که دیگه این جایگاه شایستگی است و خداوند سبحان رضای به این وضعیت شما میدهد و میپسندد و خوشنود است از این اسلامی که شما امروز دارید و به اون دست پیدا کردید. این چهار نشانه بارز در این روز و در این یوم در این آیه شریفه وجود داشت که خداوند سبحان توصیف اون کرد. تا این فراز اجمالا گفته بودیم و حال این مقدار هم افزوده شد. ببینیم آیا این نشانه هایی که فرمود حضرت باری تعالی این کدام روز است؟ این الیوم کدام روز است؟ اینجا متاسفانه از آیاتی است که میتوان گفت به آیه شریف ظلم شده است، از آیاتی است که پاره از مفسرین به هر رتب و یابسی متوسل شده اند، هر عنوانی را تحت این آیه شریفه که توانستند به ذهنشون آمده است خواستن مدخلیت بدن داخل کنن که شاید بتوانند خلاصه کار مسیر آیه رو از اون مجرایی که دارد قدری فاصله بدن. این از مواردی است که بسیار جای تأسف است برای اون کسانی که آشنای با تصانیف تفسیری عموم مسلمین هستند. علت تأسف وقتی که نگاه میکنید از ابتدای شریف حرمت علیکم المیت و الدم، خداوند سبحان سخن از حرمت میت میگوید، دم میگوید، خون میگوید که گفتیم 11 مورد دیشب خدمتایان عزیزان، تا قبل از این که فرمود و ان تستقسموا بالازلام، قسمت به ازلام و ظلم که دیشب توضیح دادیم این فسق است، ظالکم فسق، مطلب تمام. بعد فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیومه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد فمن اضطر فی مخمصته، این آیه رو ما در سوره مبارکه بقره داریم، ما در سوره مبارکه انعام مشابه این داشتیم، در بقره تصریح بیشتری داشت. این جمله الیوم یأس الذین کفروا، امروز مأیوس شدن کفار از دین شما، الیوم اکملت لکم دینکم، این دو جمله را اگر برداریم از وسط آیه شریفه چی میشد؟ تمام اون محرمات گفته شد، بعد فرمود اینها فسق است، فمن اضطر فی مخمصه، هر کسی در مشکل گرفتار شد از این محرمات خدا میتواند استفاده کند، سر سوزنی به آیه خلل وارد نمیشود. اگر ما این دو جمله را از بین آیه برداریم یعنی مشخص میشه این دو جمله با صدر و ذیل آیه ارتباطی ندارد. اینها جملات معترضه است در این بین آمده است. اینها پیام مستقلی دارد، اینها سخن دیگری میگوید، اینها یه حقیقت واحده دیگری رو خداوند در اینجا دارد بیان میکند. حالا شیوه این که این چگونه آمده است، من قبل از اینکه وارد بحث بشم حالا ایراد ندارم اینجا عرض کنم، شما در تنظیم و تدوین آیات شریفه قرآن به ذهنتون نیاد که مثلا تقدم زمانی به اینها شاید شرط باشد. در سوره مبارکه برای خدمت آیان عزیزان خاطر دارید آیه 234 و 5 بود، شما ابتداعا ناسخ رو گفتیم، در 10 آیه بعد منسوخ رو خدمتون تفصیل کردیم در بقره. اینی که در قرآن ابتداعا ناسخ بیاید بعد منسوخ بیاید این استبادی ندارد. این طور نیست که ما به ذهنمون بحث تقدم و تأخر زمانی و ترتیبی در ذهنمون میآید. مستحضرید که مجموعه تنظیم آیات درونی سور به دست نبی مکرم اسلام انجام شد. الامر کما افاده و قدس سره، امر همان بود که خودش افاده فرمود و امت به اون عمل کردند و به هر حکمتی خداوند سبحان ترتیب آیات رو بر پیغمبر مکرم اسلام، یعنی ممکنه آیه 5 فرض بفرمایید سوره مبارکه بقره زمانی آمده است، آیه فرض کنید مثلا اول اون زمان دیگر، اینطور بگیم که بهتر در ذهن باشد، ممکنه مثلا آیه 5 سوره، آیه 120 سوره مبارکه مائده زودتر از آیه 5 سوره مبارکه مائده آمده باشد. اینطور در ذهنتون نباشه که ترتیب نزول آیات از جهت زمانی طبق ترتیب شماره آیاتی است که شما امروز در مصاحف و در قرآن ها دارید. نه اینطور نیست، چون اینکه در سور اصلا که این روشن است دیگه، سوری که امروز میبینه شما از اول سوره مبارکه حمد آغاز میکنید تا ناس، این ترتیبی است که خود مسلمین قرار داده. اینو که پیغمبر نفرمودن که اول کدام سوره باشد بعد کدام سوره، ما اومدیم دیدیم گفتیم آقا از سوره بزرگ بگیریم به پایین بیاییم، اومدیم سبع متولات رو قرار دادیم، بعد اومدیم چه قرار دادیم تا رسیدیم به اون سوره های مفصلات و اون سوره های کوچکتری که در جزء سیوم قرار دارد مثلا. پس بنابر این در ذهنتون نباشه، چون حال اشاره خواهیم کرد که آیه 3 این سوره مبارکه، البته این قرآنی که من پیش رو دارم که آیان محبت فرمودن، حالا نفس این قرآن گفتیم دیشب، باز امشب یه جمله دیگه بگیم، صاحبانه محترم فکر دیگری میکنن، قرآن دیگری فردا شب میارن ان شاء الله. این شماره آیات این قرآن من نمیدارم چرا صحیح نیست، این آیه که ما بحث میکنیم آیه شماره 3، در این قرآن آیه شماره 5 قرار داده شده است. آیه 3 سوره مبارکه مائده با آیه 57 سوره مبارکه مائده ارتباط مستقیم داره، با اونجا که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خواهیم گفت که هر دو در یک زمان نازل می شود، اما بین این دو فاصله افتاده است. به ظاهر هیچ اهمیتی ندارد این فاصله، به دلیل اینکه ترتیب آیات اصلا دلیل بر ترتیب زمان نزول نیست که ما نگران این باشیم که این کی آمده است اون کی آمده است. این باید در ذهنمون باشد و روشن باشیم در این قضیه. با این مقدمه عرض میکنم که این جمله معترضه است. حالا اون نشانه هایی که مطرح فرمود خداوند سبحان چه روزی است؟ آیا مراد همین روز است که حرمت خون مطرح شده است؟ حرمت گوشت خنزیر چون مطرح شد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه چون خداوند امروز گوشت خوک رو حرام کرد، کفار دیگه مایوس شدن از دین اسلام، دانستن دیگه دین اسلام را نمیتوانن ضربی بهش بزنن، چون گوشت خوک حرام شد دین کامل شد، چون گوشت خوک حرام شد دیگه اسلام دین پسندیده شد. آیا مناسبتی بین حکم موضوع میبینید شما از جهت منطقی و عقلانی؟ دیگه مسئله مهمتری در اسلام نبود که با حرمت خون و با حرمت گوشت خوک و با نصب مازو به حالا نصب و همین 11 موردی که گفتیم، با این حیوانی که از بام افتاده است مرده است گوشتش نخورید، با این که چوبش زدید گوشتش نخورید، با این که شاخ خورده است گوشتش نخورید، حالا دین خدا کامل شد. با همین مطالب دین کامل میشه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی همین روز. خب این که دیگه از بدیهیات و امور مشخص و روشن است که ارتباطی بین این حکم موضوع وجود ندارد. بذار طبعا پاری از مفسرین که اومدن از اهل سنت و خود این ردیف آیات رو تدوین کردن و تدوین کردن با این الیوم که نظر آیان حضرات بدیهی البطلان است، اینها مشخص است این نیست. بذار جمع دیگری آمدن گفتن بله این الیومی که خداوند سبحان میگوید این ال عهد ذهنی است، این حضور نیست، این روز رو نمیگوید حق، بلکه کدام روز را میگوید؟ یوم و فتح مکه، خداوند دارد در اینجا روز فتح مکه را میگوید. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه با فتح مکه کفار مایوس شدند از دین شما و دین نعمت کامل شد، دین تمام شد. چه بچه آیان مستحضرید که سال فتح مکه سال 8 است، در سال 8 بعد از هجرت است که مکه فتح می شود. و سال هشتم بعد از هجرت سالیست که هنوز احکام دین نیومده. خیلی از اونها، خیلی از احکام اساسی مانند حرمت ربا بعد از فتح مکه میآید. اینا در سال دهم آمده است، اینا اصلا اون زمان نیومده است. خیلی از احکام اساسی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد سال هشتم هنوز سه سال کار دارد تا پیغمبر و رسول خدا برحال اون اصول کار رو بعضن نفرمودند و بعد میفرمایند اکملت لکم دینکم نشده، اتممت علیکم نعمتی نشده است. هنوز خیلی چیزها مونده است، نمیسازد ضابطه با آن. عده این رو آمدن پاره از مفسرین مثلا اینو یوم البراءه دانستن، اون روزی که رسول خدا آیه براءت رو داد، براءت من الله و رسوله، امیر المؤمنین آیه براءت رو آوردن برای مکیان خواندن مثلا. فرض باز اون هم مشکل همین است، اونم سال نهم است، اون هم باز فرق می کند، اون هم نشانه هایی در اون وجود دارد که با آیه شریفه سازگاری ندارد. این توجیهی که جمع و جماعتی دارند. گروه دیگری آمدن عرض کردن یتشبث بکل حشیش، در این باب به هر راهی متوسل شدن، پاره از قلم زنان در بین مفسرین به هر بابی متوسل شدن که بگونن آیه رو یه نوعی مثلا به مسیری ببرن. ادهی گفتن که این مراد مناسک حج است، الیوم پیغمبر کجا دارد صحبت می کند؟ سال حجۃ الوداع است این آیه نازل شده است، مسلم است در حجۃ الوداع نازل شده است، قبول دارند اهل سنت همه. منتها روز عرفه پیغمبر دارد صحبت میکند، میگوید الیوم، امروز روز عرفه که ما اینجا ایستاده ایم دیگه، چون حج را ما به شما تعلیم میدهیم و خودمون آمدیم حج رو به شما امت نشان بدهیم، دیگه دینتون کامل میشود. آیا اسلام واجبی مهمتر از حج ندارد که وقتی حج آمد دین کامل شد؟ خداوند برای کل اجزاء کمال دین اتمام یه واجب رو مطرح میکند، وقتی حج کامل شد دیگه دین کامل میشود. این است که این هم نیست، هیچگاه کل دین به یک واجب کامل نمیشود. اگر بنا باشد باید به نماز کامل شود، نه به حج کامل شود، که از صلات و عمود الدین اون ضرورتی که وجود دارد اینه. مسئله نماز است که در شرع مقدس اون جایگاه اساسی و اون مقام عالی و رتبه بالا را دارد. خب با توجه این مقدماتی که بنده خیلی خلاصه و خیلی سعی کردم بدون اطاله و تطویل محضر مبارک عزیزان مکتب رو بازگو کنم، اون شما از مقام شامخ معصومین علیه مصطلات و السلام، اون شما از عدل و ثقل دوم در کنار قرآن کریم داریم، از اونهایی که وفی ابیاتهم نزل الکتابو، اونها که در بیوت و در منازل اونها قرآن کریم نازل شد، اون که ما داریم از لسان این بزرگان و عترت طاهره نبی مکرم اسلام در معرفی این روز مشخص است این کدام روز است. نشانه اول الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، چه روزی مایوس شدن کفار از اسلام و از نبی مکرم. اون زمانی که اینها دانستن دیگه حیات این دین، بقاء این دین و جاودانگی این دین به شخص پیغمبر بستگی ندارن، اون روزی که مشخص شد اینها فکر میکردن در حال ما که توانمون نرسید خلاصه ای کار بتوانیم مقابل این مکتب بیستیم، از هر راهی توانستن وارد شدن. ابتداعا اون مبارزه و ترور شخصیت رو نسبت به پیغمبر مکرم آغاز کردن، اهانت ها، جسارت ها، حتی چی ها، نمامی ها، تمام این مسائل. اونگاه بعد خریبه بس خریدن مطرح شد پیغمبر رو بخرند، تطمیع نبی مکرم اسلام بکنند، به جایی نرسید. اونگاه بحث مقابله رو در رو و برخورد فیزیکی رو مطرح کردن، اون هم به جایی نرسید. بحث ترور و غیلوله رو مطرح کردن، خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی حفظ فرمود از گزنده اینها و جان اون نیز نگاه داشت، در اونجا هم به مقصد هدف نرسیدن. نهایتا فکرشون و کارشون به اینجا کشید دیگه، گردن نهادیم الحکم لله، کار به اینجا کشید که شاعر نتربس و بهی ریب المنون، باشد تا مرگ سراغ او آید، آنگاه با مرگ او دین او برچیده شود. کارشون به اونجا رسید که دلخوش کنیم به این که ان شانئک هو الابتر، دلخوش به این بکنیم که این آقا ابتر است، فرزندی ندارد که جای او را بگیرد، ولی عهدی ندارد که بخواد جایگاه پدر را احراز کند. دلمون خوش باشد به این که این آقا میرود و دین او میرود، این آقا میرود و شریعت او از بین خواهد رفت، با از بین رفتن شخص او دین او و مکتب او و مراب او نیست نابود و از بین خواهد رفت و مزمحل میگردد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اولین نشانه ای کن روز نورانی و اون روز بزرگ دارد که خداوند یه حد بطلانی بر این اندیشه میکشد، اون روزی که بقاء این مکتب، دوام شریعت مقدس اسلام، از این که بقاء به شخص باشد باقی میماند به یه نوع مبارکی، به یه ذوات مقدسی، به یه شخصیت هایی که اونها باقی میدارند این دین به این شریعت و این وحی را، اون روز روزی است که با اون یأس بر دل کفار میآید و اونها میدانند که دیگه فایده ای ندارد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اون روزی که خداوند سبحان مقام نبوت را انتقال به مقام امامت میدهد، اون روزی که مشخص میشود مصطفی را وعده دادن توف حق، گر تو خود میری نمیرد این سرق، اون روزی که به دست توانمند وجود مقدس نبی مکرم و بر اساس نصوص صریح قرآن کریم پیغمبر مکرم اسلام نسب مقام ولایت کبرای وجود مقدس سید الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین نماید، اون روزیست که یأس الذین کفروا من دینکم. آنجا اونها که تتم امیدی داشتن که با رفتن پیغمبر این دین برود، دانستن که این دین جاودان است، به لحاظ اون که پس اون شخصیت هایی می آیند، مقامات شامخی می آیند، یه الگوها و یه شخصیت های برجسته می آیند که دین و شریعت به وجود اونها باقیست و پاورجا خواهد. الیوم یأس الذین، این نشانه اول. اونگاه الیوم اکملت لکم دینکم، خدا دین شما را کامل می کند. اکمال دین اونجا که دین می خواهد اون ثمره لازم را بدهد، اونجا که اون اثر مطلوب بر دین بار می گردد، هنگامی است که اون ولایت کلیه الهیه پس از انتقال به مقام شامخ نبی مکرم اسلام بر دوش اون بزرگ مرد عالم وجود الله ولی الذین آمنوا تجلی کند، به اونجا که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. هنگامی که اون مقام ولایت خدا که رنگ به همه چیز می دهد و هر نعمتی با ولایت خدا رنگ می گیرد و اتممت علیکم نعمتی، و بدون ولایت الهی هیچ نعمتی نعمت نیست بلکه نقمت است، هیچ نعمتی تمام نیست بلکه ناقص است، خداوند سبحان اون ولایت رو تفویض می کند، اون مقام شامخ ایجاد می گردد، هم دین کامل می شود هم نعمت تمام می شود، و اونگاه اسلام به جایگاهی می رسد که رضیت لکم الاسلام دینا. هنگامی که اسلام میرسد به دست اون رهبرانی که اینها لیاقت اون دارند که قیادت امت کنند، به اینها رهبری و سرپرستی امت کنند، این اسلام و این دین رو خداوند سبحان اعلام رضا از اون میکند که در مصب و در جایگاه حقیقی خیش قرار گرفته است. حالا با هم به زلال کلام معصومین علیه الصلاه و السلام مراجعه میکنیم و من یه دو حدیث و یه دو جمله رو اینجا معذر مبارک عزیزان بازگو میکنم. خدا میداند من هرچه گشتم و نگاه کردم، مخصوصا امروز باز متعمدن مراجعه داشتم به خیلی از متون عمیق و مثلا مفصلتر و متولات اهل سنت در ذیل آیه شریفه، دیدم به چه متشبثاتی اصلا، چه مسیری رو، چه مطالبی رو از چه کسانی نقلها دارن، از چه کسانی که اینها در تاریخ مثلا وهب بن منبه ها، ابو هریره دوسی ها، یه کسانی که اینها در تاریخ خب از اونها رو اونها بعضن معلوم است برای اهل تحقیق، اما چنین کلمات نورانی را که عمیق و دقیق و منظم و متصل عن الصادق علیه الصلاة والسلام، موجود مقدس امام صادق، عن ابیه، عن آبائه علیه الصلاة والسلام، مستقیم تا خود رسول خدا میرساند که قال رسول الله یوم، قال رسول الله، رسول خدا فرمود یوم قدیرکم افضل اعیاد امتی، روز قدیرکم با فضیلت ترین روز عید امت من است، هو الیوم الذی امرنا الله تعالی، اون روزی است که خداوند سبحان امر کرد من را که در اون روز من مأمور شدم به نسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی، علی را علم برای امتم قرار دادم که یهتدون بهی من بعدی، که بعد از من به اهتداء او بگیرن، و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، و این همان روزی است که خدا در اون دین را کامل کرد، و اتم علی امتی النعمه، و خداوند در اون روز نعمت را بر امت من تمام کرد، و رضی اللهم الاسلام دینا، و اسلام را به عنوان دین پسندی و برای امت رضای به اون داد. در موارد دیگر میبینیم باز از وجود مقدس نبی مکرم، حالا این از طریق خود اهل سنت هم این نقل شده است، ابا سعید خدری در سلسله اسناد روای اهل سنت فراوان وجود دارد از اصحابش، ایشان مقدم رسول الله لما نزلت هذه الآیه، هنگامی که این آیه آمد، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمد، اونجا رسول خدا فرمود الله اکبر، الله اکبر علا اکمال دین و اتمام النعمه و رضا رب لسالتی. حمد خدای را، خدا بزرگ است و کبریایی دارد بر اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت و پسندیدگی اسلام. و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی و قال، بعد ابا سعید میگوید اون جمله معروف متواتر را که من کنت مولاه فعلی المولاه، اللهم ظال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. اون مقام نصب ولایت، اونگاه دعاهای نبی مکرم بر خود علی و پیروان علی در طول تاریخ ناصران او و نفرین بر خاذلان او. و المروی علی الامامین، این روایت از دو امام همام ابی جعفر و حضرت صادق علیه السلام، انهو انما نزل، این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، بعد از اون که پیغمبر مکرم اسلام علی ابن ابی طالب را در روز قدیر خم نصب کرد، اونجا آیه شریف آمد الیوم اکملت لکم دین، اکملت لکم دینکم و اتممت اتمام نعمت و اکمال دین رو در اون روز خداوند سبحان فرمود بعد از این آیه شریف. یه مورد دیگه از کنم، یه اسناد دیگر که فرات میکنه خدمت عزیزان. جالب اینجاست، فدعاء بعد صلات القدیر، نمازیست به نام صلات القدیر، این نماز خاصیست در متن فقهی، متن تنها نماز چهار رکعتی نافله ای که ما داریم صلات القدیر است، صلات الاعرابی، صلات القدیر. دعایی که بعد از این نماز وارد است که مروی از خود نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام، من جمله فقرش اینه، شهادت الاخلاص لک بالوحدانیه، خدایا شهادت، شهادت به خالصانه است به وحدانیت تو، و انک انت الله الذی لا اله الا انت، نیست معبودی جز تو، و ان محمدن عبدك ورسولك وعليا امير المؤمنين وان الاقرار بولايته تمام توحيدك. من اقرار ادعا میکنم، شهادت میدهم که اقرار به ولایت امیر المؤمنین، اکمال توحید، تمام توحید و اخلاص به وحدانیت توست، و کمال دینک و تمام نعمتک، کمال دین و تمام نعمت است و این فضل تو بر جمیع خلائق و بریه است. فانک قلت و قولک الحق، زیرا خدایا تو خودت گفتی و قول تو حق است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این بعد از دعای بعد از نماز قدیر است که این مطلب رو در اینجا بازگو میکنن معصومین. و مشابه این احادیث صحیح و درست حسابی و قوی از معصومین و ائمه علیهم السلام فراوان داریم، در بین اهل سنت فراوان داریم. آیان عزیزانی که در محضر مبارکشون در روز قدیر و صبح قدیر بودیم، اشاراتی داشتیم به بعض از گفتار اهل سنت در زمان نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که اونجا پاری از بزرگان اهل سنت نزول آیه رو روزی می‌دانند که 81 روز با فوت پیغمبر مکرم اسلام فاصله دارد که منطبق بر روز هجدهم ماه ذی‌الحجه است، که به هر حال خود مسئله قدیر و اون صحنه باشد. پاره قدم رو نزدیک گذاردن که این آیه در بین مسیر بر پیغمبر نازل شد، کجا؟ ابهام نهادند، دیگه مطرح نکردن کجا، و اون انصاف به صحنه نیامده است که خلاصه کار این قضیه رو مطرح کنند و بازگو کنند، که این رو هم شما بگذارید به پای اون شخصیتی که السلام علیک یا اول مظلوم ظلم، این رو هم باید گذاشت به پای اون شخصیتی که پرونده مظلومیت او در طول تاریخ مشخص است. به پای اون مظلومیتی باید گذاشت که 80 سال بنی امیه نگذاشتند که کسی نام فرزندش علی رو بذارد، تمام به اشد ما یمکنه ان یکون، سعیشون بنابران بود که بتوانند خلاصه کار صد در این باب ایجاد کنند و خورشید رو از جایگاه خودش به زیر بیاورند. اما کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتنس، این شدنی نیست. این آنیست که ائمه علیهم السلام در زیر این آیه مطرح فرمودن که خدمت آیان عزیزان بازگو کردیم. پس بنابراین این روزی که مایوس می شوند کفار به لحاظ آن است که قامت و ردای خلافت و امامت به قامت رشید وجود مقدس امیر المؤمنین برازنده می گردد به امر خداوند سبحان، و این ارتباط دارد با یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این که اونجا 56 باشد اینجا آیه 3 باشد هیچ ایرادی ندارد، به لحاظ اینکه این ترتیب آیاتی که ما امروز در قرآن می بینیم ترتیب نزول نیست، اینها ترتیب نزول نیست، بلکه فراوان داریم که غیر این دیده می شود. و شاید به نظر بعض از مفسرین اخیر مثلا این که خداوند سبحان این آیات رو در اینجا می آورد و اون آیه رو اونجا یه فاصله بین این دو قرار می دهد، این از باب مسئولیت و دست نخورد ماندن این آیات شریفه است که این پیوستگی اینها شاید بیشتر حسد حاسدین رو و بقیه باقین رو برمی انگیخت که خلاصه کار در فکر بعض از تصرفات در مضامین آیه شریفه برآیند. این هم جمله‌ای است که بعض از معاصرین ما دارند به این گفته رو نوشتند و بازگو کردند. خداوند سبحان به این روز نعمت رو مطرح می کند و کمال رضایت خودش رو از اسلام مطرح می کند که بعد از نبی مکرم اسلام قیادت اون بردوش بزرگ مردیشون سید الموحدین امیر المؤمنین و فرزندان او باشد که اینها همون ثقل دوم و عدل قرآن کریم هست. در پایان آیه شریفه فرمود فمن از طرفی مخمصتن غیر متجانفن، هران کسی که مزتر باشد به استرار گرفتار آید در مخمصه و حال این که تمایل به اسم و گناه نداشته باشد به ان الله غفور رحیم، خداوند سبحان با مغفرت و رحمت خیش با او عمل می کند. این بازگشتی است به اون مقدماتی که در آیه داشتیم با اون 11 مسئله حرام فمن استر قبلا هم مطرح شد که اساسا خداوند سبحان از باب سماحت و سهولت در پاری از موارد با بندگان خیش عمل می کند. یعنی وقتی که سخن در اینجاست که انسان به هر حال این محرمات را دارد اما چه بکند، از ضرورات تبیح المعذورات، در مواردی ما گیر می کنیم که خلاصه کار چاره ای نداریم، این بیابان و ما افتاده و این هم مرداری مقابل ما بیش نیست، بیابان و به هر حال ما جز شرابی نداریم برای زنده ماندن، یا باید زنده بمانیم به خوردن این یا باید نخوریم و جان بدیم. شرع مقدس از حق خود خداوند سبحان عقب نشینی می کند و اجازه استفاده حرام را به ما می دهد به مقداری که ما جانمون را حفظ کنیم. فرمود فمن اضطر فی مخمصه، خود کلمه مخمصه از ماده خمس، اون فرو رفتگی کف دست را، این کف دست که فرو رفتگی دارد، کف پا که یه فرو رفتگی دارد، بعضی اون فرو رفتگی رو ندارن، مثلا فرض کنید اون اخمص الراحه میگویند، اخمص الراحه میگویند. خمس به معنای فرو رفتگی است، اون کسی که به لحاظ گرسنگی شکم او فرو رفتگی پیدا میکنه این میشه اخمص البطن، میشه خمص البطن. فمن اضطر فی مخمصه، هر کسی که در اضطرار گرسنگی پیدا میکنه، هر کسی که مستر میشود در حالت گرسنگی و چاره ای ندارد جز خوردن حرام، میتواند از حرام استفاده کنه با دو شرط. اینجا یه شرط اومده است در سوره مبارکه بقره، هر دو شرط اومده است. یک، اونجا دارد عاد و باق نباشد، باقی و عادی نباشد. اینجا فرمود غیر متجانفن، غیر متجانفن، متجانف به اسم و گناه نباشد، یعنی میل به گناه نکند. یعنی اگر میخورد الان که مستر شده هست که این شراب رو بخورد، نمیگد که خب خوب شد الحمدلله ما هم قسمتمون شده شرابی بخوریم، در حال نه بحثی نیست، نمیگوید که بیا باده که بنیاد عمر برباد است، بیا که سب قصد عمل سخت سست بنیاد است، نمیگوید که آن تلخ مشک صوفی ام الخبائثش خان اهلا لنا و اشها من قبلت الازارا، تمایل به گناه ندارند، تمایل به خوردن حرام ندارد، با رنج میخورد، با مشقت دست به این هر، خدایا چاره نیست چه بکنم، تو به من چنین اجازه دادی چنین میکنم. یعنی اینجا میل به گناه و معصیت ندارد. درود خدا بر اون انسانهایی که روحشون اونگونه ساختند که اینها اگر بخوان ارتکاب معصیتی کنن گویا عالم بر سرشون میکوبند. اون حالت رو پیدا کردن که اگر اینها درهمی از حرام وارد مالشون باشد تحمل ندارند اون رو ببینند، تحمل ندارند به اون مقام از تقوا و فضیلت و سیانت نفس و تسلط بر وجود و جان رسیدن که این حالت شامخ رو دارند. یک، این مسئله. دوم، حال که انسان مبتلای به ضرورت شد، به اصطلاح آقایان فقیهان از ضرورات و تتقدر و به قدرها، یعنی به چه مقدار؟ به اون مقداری که این حالت ضرورت رفع کرده. اینجا میشد ولا عادن ولا باق، اون عاد بودن اشاره به این دارد که از حد نگذرد، باقی بودن اشاره به این که میل به گناه نداشته باشد. پس بنابراین در حدی که ضرورت مرتفع باشد، در حدی که بتواند این بدن رو حفظ کنم تا به حلال الهی خود رو برسانم. در اینجا فرمود در این شرایط فإن الله غفور رحیم، اگر چنین عملی را انجام دادید احساس گناه نکنید، خداوند سبحان غفور و رحیم است، به لحاظ مغفرت و رحمت خیش است که دست از قانون خیش بر می دارد و به شما چنین اجازه و امکانی را عطا می کند. یسألونک مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات. خب آیه بعدی انشاءالله نظر مبارک سروران گرامی فردا شب به سمع مبارکتون بر اون ساعت مقرر خودمون ساعت نهانی انشاءالله آیات را به سمع مبارک عزیزان و سروران گرامی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و اطرت به عظمت قرآن و اطرت بیش از بیش آشنا بگرداند. بین ما و این دو امانت نبی مکرم در دنیا و آخرت جدایی نیفکند. صلوات الله علیه. خب امروز روز جمعه و شام جمعه است. محفل برای عرض تسلیت به ساحت وجود مقدس حضرت بقیت الله منعرض است و مناسبت شهادت است. امروز هم روز حضرت و خلاصه کار یک روز باز هفته و روزی افسوده شد بر طول غیبت و حبس وجود مقدس حضرت بقیت الله در زندان غیبت. دلها رو متوجه میکنیم به ساعت مقدسش و عرض سلام و ارادت داریم. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دارش. دلها رو متوجه ساعت مقدسش میکنیم و عرض تسلیت داریم از اون سو که نزدیک ایام شهادت پدر بزرگوارش میباشد و از سوی دیگر هم از بابی به اون نزدیک میشیم که او خود میپسندد، همان گونه که شنیدید و در زیارت ناحیه هم داریم. برحال بعض از مصائب رو خود حضرت بیشتر بر اون تأمل و تأثیر داشتند. دو سه مصیبت بیشتر مطرح میشه که خود از بقیت الله فرمودن جدا اگر می بودم اون روز رو نبودم نصرت و یاری شما بکنم، اما تا قیام قیامت تا عمر دارم بر این مصائب شما متأثر خواهم بود و اشک می‌ریزم، که شاید یکی از اون مصائب همون مصیبتی بود که مکرر شنیدیم که به اسرع فرسک شاردن، یا جدا چه حالی بود اون زمان که این اسر شما به سوی خیام آمد. اما هنگامی آمد که سوار ندارد و زین واژگون دارد و یال خونین دارد، هنگامی که این شست زن و کودک صدای پای اسر پدر می شنوند و از خیام بیرون می آید که آیا پدر به خیمه بازگشته است، این منظره دلخلاش و خونین رو می بینند. هر کسی زبان حالی دارد، شاید اون شیرین زبان اون کودک خردسال گفت یا جواد ابی ای اصل بابا. هنگامی که پدر به میدان می رفت بالب تشنه بود، آیا او را بالب تشنه به شهادت رساندند یا او را سیراب کردند؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.